دچار حادثه ترافیکی شدن و جان خودشون رو از دست دادن. و نکته تأسف‌بارتر این هم است که حدود 10500 نفر هم مجروح داریم که مطمئناً این حوادث و تصادفات حتی اگر منجر به مجروحیت هم نشود، با توجه به که شرایط خاص نوروز هست، مطمئناً کام مسافر نوروزی تر خواهد کرد. توصیه داریم برای برگشت هم عزیزان هموطن هیچ گونه عجله و شتاب نداشته باشند و انشاءالله به همون روش و به همون آرامش و صبر و حوصله و رعایت مقررات که به سفرشون رفتن تا خاتمه سفر این رعایت مقررات و احتیاط لازم رو مد نظرشون قرار بدن. از این تصادفات و از این 373 نفر که در جاده ها کشته شدن، 44% مربوط به عدم توانایی در کنترل وسیله و عدم توجه جلو بوده که ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی، اضطراب رانندگی های طولانی مدت بوده، خصوصا در جاده های منتهی به استان های کرمان، خراسان رضوی، فارس و اصفهان. حتما جاده هایی که به صورت پهناور هست و وسط جاده ها طول مسیرها زیاد هست، برابر توصیه کارشناسان هر 2 ساعت یک بار 15 دقیقه توقف کنن، تغییر حالت بدن که اون خواب‌آلودگی به افراد دست نده. متاسفانه اگر بخوایم از افرادی که مجروح شده حتی گزارش بگیریم چه اتفاقی افتاد، هیچ کس فکر نمی کرد که شاید این حادثه به علت خواب‌آلودگی برایش پیش بیاد و فکر میکنن که حوادث مال دیگران هست. در صورتی که بدن انسان یک ظرفیت تحمل مشخصی رو داره و بیش از اون مطمئناً خارج از تواناییش هست و برای همه احتمال بروز حادثه هست. برای این 44% که از این تصرفات در جاده دچار حادثه شدن و خستگی به خواب‌آلودگی بوده، بیشتر هم به صورت واژگونی بوده، یعنی از جاده خارج شدن و متاسفانه با توجه به اینکه ظرفیت خودروها به لحاظ سفرهای نوروزی چون عمدتاً با خانواده هستن ظرفیت بالایی هست، یعنی تمام سرنشین خودرو تکمیل هستن، در هر حادثه بیش از یک نفر متاسفانه جان خودش رو از دست داده که این مسئولیت پذیری راننده رو میطلبه که میواسه حتماً برای حفظ جان عزیزان خودش هم که شده در خود رو دقت و اهتمام بیشتری داشته باشه. در بخش ناوگان عمومی هم امروز یک حادثه تأسف‌بار داشتیم. در ساعت 5 صبح در جاده شیراز به اصفهان کیلومتر 93 اتوبوسی که از اصلویه به سمت تهران بود، باز هم به علت خستگی و خواب‌آلودگی از جاده منحرف شد، خارج شد از سطح راه و در کنار جاده واژگون شد. متاسفانه 4 نفر هم تلفات در اونجا به این آمار اضافه شده. اینم در ارتباط با بخش ناوگان عمومی مسافر هست که واسه امانتدار جان مردم باشن در این شرایط، چون در واقع اطمینان کردن به راننده و راننده باعثی شرایط خودش رو بسنجه و با رعایت شرایط بدنی خودش، حتی محورهایی که بیش از 8 تا 9 ساعت مسافت هست، دو راننده باعثی جای خودشون رو عوض کنن که این حادثه پیش نیاد. نکته آخر هم هستم خدمتون، برای فردا و پس فردا هم ما پیش بینی کردیم قسمتی از محورها بار برگشت خودش رو داشته باشه. در این مسیرها تردد کامین ها و نقلیه سنگین رو ممنوع کردیم که این همزمانی و همراستایی سفر خودروهای سبک سواری و خودروهای سنگین در واقع حس بشه که احتمال بروز حادثه در این محورها به صفر برسه. و محدودیت هایی هم که در روزهای آتی داریم در سایت اینترنتی راهور 120 و تلفن 120 موجود هست. عزیزان چنانچه قصد سفر داشتن نیاز به اطلاع بیشتر بود، از سایت خبرگزاری ها سایت اینترنتی راهور 120 و تلفن 120 میتونن آخرین وضعیت را جویا بشن.
بله بسیار هم ممنون. جناب سرهنگ، در رابطه با فرهنگ بستن کمربند ایمنی هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و اگر آماری دارید چقدر به خصوص در این سفرها و این ایام مردم رعایت میکنن، اماکنی که حالا حتی پلیس نیست، دوربین ها نیستن، چقدر این فرهنگ جا افتاده و چقدر ما میتونیم تو این زمینه به شهروندان پیشنهاد بدیم و از زبان پلیس توصیه بکنیم که حداقل نسبت به بستن کمربند ایمنی هم توجه بیشتری داشته باشن.
بله، آیین‌نامه راهنمای رانندگی عنوان میکنه که بستن کمربند ایمنی برای راننده و تمام سرنشینان، منظور هم سرنشینای ردیف جلو هست، هم سرنشینای ردیف عقب خود رو، هم تمام مسافران ناوگان عمومی مسافربری، یعنی تمام مسافرانی که در مینی بوس، اتوبوس‌های در واقع سوار شدن و قصد سفر دارن هم الزامی هست. تمامی ناوگان عمومی هم مجهز هستن به کمربند. در همین حادثه‌ای که صبح امروز رخ داد عرض کردم خدمتتون، این حادثه این 4-5 نفر متاسفانه در هنگام واژگونی بعد از شکست شدن شیشه خودرو به بیرون پرتاب شدن و اتوبوس در واقع بر روی در واقع جسم و بدن این عزیزان قرار گرفت که باعث فوتشون شد. مطمئنن اگر این کمربند ایمنی بسته شده بود، حالا نه اینکه این حوادث پیش نمیاد، ولی مطمئنن شدت جراحات خیلی کمتر میشد و منجر به فوت نمیشد. خودروهای سواری هم در واقع مستثنا نیستن. خودروهای سواری هم به محض برخورد تنها چیزی که در اون زمان دیگه میتونه نجات بده جان راننده و سرنشین ها همین بستن کامل کمربند ایمنی برای راننده مسافر جلو، سرنشین جلو و حتی همه سرنشینان عقب هست که در آیین‌نامه هم الزامی هست. مطمئنا میتونه اثرات این انرژی جنبشی که در هنگام خودرو برخورد خودروها میتونه به افراد وارد بشه و صدمات جبران ناپذیری یا ایجاد کنه به حداقل برسونه. خیلی از عزیزانی که نجات پیدا کردن در حوادث عنوان کردن که فقط و فقط در هنگام حادثه این کمربند تونست که جان ما را از شدت‌های برخورد، وارد آمدن صدمات به سر، بدن، برخورد با قطعات داخلی خودرو حفظ کنه و توصیه‌شون به بقیه فقط همین مورد بوده. امیدواریم که این مورد هم مد نظر باشه که بتونیم در واقع علاوه بر پیشگیری از حوادث، زمانی هم که دیگه شاید حوادث در اختیار ما نباشه، ناشی از تخلف خودروهای دیگه باشه، حادثه رخ داد جراحات و در واقع صدمات یا رخ نده یا به حداقل برسه.
انشاءالله. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. آرزو توفیق دارم و آرزوی اینکه در باقی مونده ایام سال این عدد 373 نفر کشته دیگه جابجا نشه، در همین محدوده بمونه و خانواده این عزیزان هم صبر داشته باشن و از خداوند صبر رو براشون مسئلت داریم. خدا نگه دارتون.
متشکرم. آرزوی سلامتی برای همه هموطنان دارم. خدا نگه دارم.
خداحافظ. صحبت کردیم با جناب سرهنگ شیرانی، رئیس پلیس کنترل ترافیک راه‌های کشور و به جرأت یکی از تلخ‌ترین بخش‌های همین برنامه، واقعاً آمار این جانباختگان و این عزیزانی هستش که جانشون رو از دست میدن. من به سهم خودم و به عنوان یک عضو کوچک از ملت ایران خواهش می‌کنم که در رانندگی‌ها کمی احتیاط رو لحاظ بکنید. عزیزانمون در ناوگان حمل و نقل عمومی، اتوبوس‌ها که مسئولیت سنگین جابجایی مسافران رو دارن، با وجودی که در همه سال هم مشغول فعالیت هستند، خدمت رسانی میکنن، میدونیم این روزها هم فشار بهشون زیاده، سرویس‌های نوروزی بهشون پیشنهاد میشه، قبول میکنن با دو سه راننده از همکاران خودشون جابجا بشن و ساعاتی که واقعا آمادگی دارن رانندگی کنن. عزیزان دیگه هم در رانندگی هاشون ما باز پیشنهاد میکنیم از موسیقی های مناسب استفاده بکنن، از خواب کافی بهره بگیرن و حتی الامکان هم در این سفرها اهل کتاب و مطالعه باشید، همونطور که همه مخاطبان محترم رادیو گفتگو فرهیخته هستن و اهل کتاب و مطالعه، چرا که کتاب هم در ایام نوروز و هم بقیه سال یک احساس آرامش خوب و ویژه‌ای رو به انسان منتقل میکنه و میتونه در سفرها هم یک بخش مؤثر باشه. ما قرار هستش که در رابطه با کتاب در دقایق آتی با کارشناس کتابمون صحبت بکنیم. امیدواریم که باز هم در این برنامه همراه ما باشید.
کتابخانی یه پیشنهاد ساده نیست که راحت از کنارش رد شید. ازتون میخوام این موضوع رو جدی بگیرید. برای جدی گرفتن باید آدابی براش در نظر بگیرید. باید بشه عادت روزانه‌تون، مثل وعده‌های غذایی که باید به موقع بخورید. پس براش زمان بذارید. پیشنهاد میکنم به طور منظم با روزی نیم ساعت شروع کنید. تو 24 ساعت نیم ساعت زمانی نیست که گیرتون نیاد. حتی میتونه زمانی باشه که تو اتوبوس یا تو مترو هستید یا جایی که به انتظار نشستید. در این صورت شما میتونید از کتاب‌های الکترونیکی که تو گوشی‌هاتون هست استفاده کنید. با این حساب شما در عرض دو هفته یک کتاب رو تفریحی میخونید. بعد میبینید تو اون ماه دو تا کتاب تموم کردید. بعدش این روند انقدر براتون شیرین و جذاب میشه که خیلی راحت روزی یک ساعت از روزمرگیتون رو به کتاب اختصاص میدید. این کتاب تو هر موضوع و هر محتوایی میتونه باشه. میتونه بر حسب سنتون، حال و هواتون و بر حسب نیازتون انتخاب بشه. یا بسته به زمینه فعالیت کاریتون باشه که باعث شناخت بیشتر شما به کارتون و پیشرفتتون میشه. هرچی از سن پایین‌تر کتاب خوندن رو بیارین، تاثیرگذاریش تو زندگیتون بیشتره. پس کودکانتون رو از همون اول با کتاب آشنا کنید. برای بچه‌هایی که قادر به خوندن نیستن، کتاب‌های تصویری هست که خودشون قصه می‌سازن. یا کتاب‌هایی که مناسب سنشونه میتونین براشون بخونید. تأکید می‌کنم تأثیری که کتاب خونی تو دوره کودکی و نوجوانی داره خیلی بیشتر از تأثیرش تو دوره بزرگسالیه.
بله، خوش به حال اونهایی که از کودکی عادت کتاب خوندن در اونها نهادینه شده و اگر هم این عادت در شما نهادینه نشده، هیچ وقت برای کتاب خوندن دیر نیست، هیچ وقت برای مأنوس شدن با کتاب دیر نیست و میشه با کتاب‌های مناسبی شروع کرد، گاهن با حجم کم یا ژانرهایی که سبک‌تر هستن، راحت‌تر خونده میشن، کتاب‌هایی که اصطلاحاً به راحتی قابل خوندن هستن و ورق زدن هستن، بعد کم کم رفت سراغ کتاب‌های سنگین‌تر با موضوعات سنگین‌تر. ما قرار هستش که با سرکار خانم الهام قاسمی صحبت بکنیم به روال روزهای گذشته و ببینیم که امروز چه پیشنهادهایی دارن و چه کتابهایی رو میخوان به ما معرفی بکنن. سرکار خانم قاسمی، سلام و احترام.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم.
زنده باشین. خدا قوت میگم. عصر اولین شنبه سال 1403 رو خدمتون تبریک میگم. امیدوارم که عصر خوبی داشته باشین و در خدمتون هستم. میشنوم گزارشتون رو.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. کتابی که میخوام امروز براتون معرفی بکنم کتاب کهکشان نیستی هست که روز اول در موردش یه اشاراتی داشتیم.
بله.
و امروز میخوام که اگر که بشه کامل تر معرفی بکنم.
بله.
همونطور که میدونید ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و خودسازی از ضرورتن وظایف انسانه، چرا که انسان بدون خودسازی در مسیر درست و روشنی پیش نمیره و درگیر یک سری شبهات و خرافات میشه. اما انسان در سایه خودسازی به مهمتر هدفش یعنی آرامش میرسه و ماه رمضان مناسبترین ماه برای این خودسازی هستش. یکی از این راه های خودسازی آشنایی با زندگی عرفا و بزرگان دین هستند تا اونها الگویی باشن برای ادامه درست مسیر زندگی فردی و اجتماعی هر انسانی. کتاب کهکشان نیستی با نام یک زندگی نامه ای هستش، در واقع بر اساس حیات 81 ساله زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی که توسط محمد هادی اصفهانی در شهر نجف اشرف به رشته تحریر در اومده. داستان در واقع از حدود 27 سالگی مرحوم قاضی و از هجرت او از تبریز به نجف همراه با همسر و سه تا دخترش آغاز میشه و این آغاز تا پایان کتاب با ماجراهایی پس از وفات ایشون ادامه پیدا میکنه. خواننده از رهگذر در واقع نگاه و ضمیر بسیاری از عرفای دیگه به زندگی این عارف در واقع وارسته نگاه میکنه. نمیسنده سعی میکنه که در این کتاب زندگی آیت الله قاضی را از بد ورود ایشون به نجف اشرف روایت بکنه تا به آشنایی ایشون و همچنین نحوه تربیت و سیر و سلوک و حتی تربیت شاگردانی که توسط ایشون انجام شده رو برای خواننده روشن و واضح بکنه. کتاب 75 فصل داره که هر فصلش با یه آیه از قرآن شروع میشه. این فصل‌ها به ترتیب زمانی هستن و سال به سال زندگی آیت الله رو پیش میرن و این 74 فصلش از زبان افرادهای مختلف هستند، از جمله همسر، فرزند و کسانی که به ایشون علاقه‌مند هستند و حتی کسانی که نقشه قتل ایشون رو کشیده بودند روایت میشه. با اینکه محوریت اثر در رابطه با شخصیت و ابعاد زندگی مختلف آیت الله قاضی هست، اما خواننده میبینه که در خلال این کتاب با فضای معنوی و فرهنگی شهر نجف هم آشنا میشه و همچنین با شخصیت‌های عرفانی دیگه مثل آقای بهاری، سید احمد کربلایی، سید جمال الدین گلپایگانی و علمای دیگه. این کتاب در سال 1399 در قالب 558 صفحه توسط نشر فروزان روانه بازار کتاب شده و طی یک سال به چاپ 13 رسیده و این نشان از قلم جذاب و پرکشش و استقبال بی‌نظیر مخاطبین داشته. اگر که موافق باشه یک بخش از کتاب رو با هم بخونیم.
بفرمایید.
خشم. نفسم در سینه حبس شد. چشمهایم را که گرد شده بود به چشمانش گره زدم و پس از مهدی طولانی گفتم آقا شما که می دانید من اصلا نماز نمی خوانم. ترسد به این که بخواهم نماز شب بخوانم. آخر آقا من شبها تا دیر وقت در قحطخانه هستم و صبح اصلا بیدار نمی شدم که بخواهم حتی نماز واجبم را بخوانم. کمی از دیوار فاصله گرفت و دو دستی تکیهش رو روی عصایش انداخت و گفت هر ساعتی که نیت کنی من بیدارت می کنم. در حالی که زبانم بند آمده بود با صدایی که می لرزید گفتم آقا مگر شما می دانید خانه ای من کجاست؟ آقا گفت نه قاسم جان تو نیت کن من می دانم چطور بیدارت کنم. دیگر قفل شده بودم. در حالی که نمی دانستم باید چه بگویم رد چشم او را که به گنبد حرم گره می خورد پی گرفتم. به حرم چشم دوختم و بی اختیار گفتم روی چشم آقا. دومین اثری که میخوام به شما معرفی کنم آخرین رمان چاپ شده از احمد محمود هست که برای اولین بار در دو جلد در سال 79 به چاپ رسیده.
بله.
این رمان روانشناسانه هست که در ارتباط با روانشناسی فردی و اجتماعی در واقع هر دو رو به طور همزمان بررسی میکنه و با مفاهیمی از جمله خرافه و عصیان که در طول جامعه اون زمان حاکم بوده مبارزه میکنه و اون دو رو تحلیل میکنه. شخصیت اصلی در این داستان که زندگیش به تصویر کشیده میشه جوانی سرخورده هست که از جامعه و شرایطش بیزاره و فرامرز نام داره و به خاطر این بیزاری از این جامعه و شرایطش آشوب‌هایی رو در طول کتاب فراهم میکنه و برپا میکنه. آنطور که از توصیفات نویسنده مشخصه مکانی که در این داستان در واقع حاکم هست و داستان در اونجا اتفاق افتاده شهر اهوازه و خانواده‌ای که اون هسته اصلی رمان رو تشکیل ده خانواده آذرپاد است. نام کتاب درخت انجیر معابد، درختی که 150 ساله هستش و درخت لوف نام داره. توسط یک فرد غریبه‌ای از بنگال به شهر آورده شده و در میان خانه آذربادها کاشته شده. درخت عجیب که هیچ مرغوبیتی نداره، میوه نداره، اما به اشتباه مردم کوچ و بازار به یه نماد مقدس تبدیل شده و خیلی از مردم به اون در اساس خرافاتی که در واقع قبول دارن به اون متوسل شدن و خواسته هاشون رو از اون میخوان. در حقیقت درخت تبدیل شده به یه بارگاهی که 5 نفر از مردم در سمت متولی از اون محافظت بکنن و هر کدوم داستانهایی رو در طول در واقع کتاب رقم میزنن. شخصیت هایی مثل امتاجو اسفنیار خان آذرباد هم در طول داستان هستن و خواننده با خواندن کتاب با شخصیت ها و موقعیت هاشون آشنا میشه. اما از مهمترین شخصیت هایی که اتفاقات تعیین کننده رو در طول کتاب رقم میزنه مهداد شهرکی هستش که سعی میکنه با ساکنان اون جامعه و اون مردمی که خرافات معتقد به خرافات هستن و این کتاب و این درخت رو سمبل قرار دادن مبارزه بکنه و مردم هم به سختی باهاش مقابله میکنن و این تقابل اتفاقاتی رو در طول کتاب رقم میزنه. در واقع مؤلف سعی کرده که با قلم زیبایی که داره با اون باورهای غلط اون جامعه مبارزه بکنه و اون کتابش رو در این از این طریق در زمره بهترین کتاب‌ها قرار بده. نگفته نمونه که این اثر در اون دوره برنده دوره اول جایزه هوشنگ گلشویی رو به خودش اختصاص داده.
بله.
اگر که موافق باشه یه معرفی کوتاهی هم از آقای احمد محمود داشته باشه.
با کمال میل بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای احمد عطا با نام ادبی احمد محمود از نویسندگان معاصر ایرانی بوده که ما اون که ادی ادبا اون رو پیرو به مکتب رئالیسم اجتماعی میدونن. احمد عطا در چهارم دی 1310 در شهر اهواز از پدر کردتبار و مادر دزبولیالعصر به دنیا آمده و در سال 1327 با دخترعمش ازدواج کرده. ایشون در سال 1229 دوره متوسطه رو شبانه در دبیرستان شاهپور اهواز به پایان میرسونه و پس از سپری کردن دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه در زادگاهش به دانشگاه افسری ارتش را پیدا میکنه. ایشون جزو دانشجوهایی بودش که در کودتای 28 مرداد سال 1302 بازداشت میشه و بعد از یک سری محاکمات آزاد میشه. احمد محمود در اواخر عمرش به خاطر شکنجه هایی که دیده ریه‌شون آسیب میبینه و به خاطر همین در اواخر عمرش دچار تنگی نفس میشه و در اثر همین بیماری در روز جمعه 12 مهر ماه سال 1381 پس از سپری کردن یک دور بیماری ریوی در بیمارستان مهرداد تهران فوت می کنن و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده می شن.
نکته مونده خانم قاسمی،
اگر که وقت بدید من یک کتاب دیگه هم معرفی بکنم.
به امروز نه نمیرسیم،
خواهش میکنم.
امروز نمیرسیم، بذاریمش برای فردا انشاءالله. ممنونم، زنده باشین، شما رو به خدا میسپاریم.
بزرگوارید، خدا نگهدار،
سلامت باشین. خب ما با خداحافظی با سرکار خانم الهام قاسمی، کارشناس بخش کتابمون، از دنیای کتاب‌ها میخوایم فاصله بگیریم و بریم سراغ یکی از مشاغل مهم و حساس که همیشه و 24 ساعته و 7 روز هفته بدون تعطیلی، بدون وقفه کار میکنن. در ایام نوروز و بقیه ایام سال بسیاری از مشاغل هستن که فعالن، چراغ اون واحد، چراغ اون بخش خاموش نمیشه، مشغول به فعالیتن. اما خیلی از عزیزان ازشون بیشتر قدردانی میشه، بیشتر مورد توجه هستن یا ممکنه که در کانون توجه قرار بگیرن. اما عزیزانی هم هستن که با شهرها، با نقاط پر رفت و آمد، پر تردد، شاید کیلومترها، شاید چند صد متر فاصله داشته باشن و عده کمی هستن که میدونن اونها سرکارن و کمتر سراغ اونها میرن، از بخشهای لشکری و کشوری و انتظامی و غیره. خیلی ها رو ما میبینیم، خیلی ها رو موقعی که رد میشیم از محل کارشون، از کنار اونها حضورشون رو احساس میکنیم. اما عزیزان مرزبانی کمتر دیده میشن. قرار هستش که با یکی از این مردان سلحشور در حوزه مرزبانی تا چند دقیقه دیگه در برنامه پا به پای بهار گفتگو کنیم.
فرارسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگان یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.
با عرض سلام خدمت همشهریان عزیز، انشاءالله که همگی سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم. ما پرسنل اورژانس 115 در خدمت همشهریان عزیز هستیم.
همه هموطنان و ملت شریف ایران در کنار استفاده از همه این نعمتهایی که خدا بهمون دادن مواظب سلامتیشون باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم سالی پر از خیر و برکت باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی و برکت برای تمامی عزیزان باشه.
راننده عزیز، اگر میخوای سفر خوبی رو تجربه بکنی با همراهان خودت، حتما قبل از سفر برنامه‌ریزی داشته باش. اطلاعات مسیر، مقصد خودت رو بگیر و با برنامه‌ریزی بسیار ده بزن. خودرویی که ایمون نقص فنی داشته باشه حتما در طول مسیر شما رو اذیت میکنه.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
بله، به همه خدمتگزاران این مرز و بوم پرگوهر خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم و امیدواریم که زانوهاشون پرقوت باشه، بازوهاشون پرتوان باشه و در عرصه خدمت رسانی هر روز و هر روز سربلند باشن و پرتلاش. و همونطور که وعده دادم، قرار هستش که در این بخش برای عرض خدا قوت و تبریک عید صحبت بکنیم با یکی از مردان سلحشور عرصه مرزبانی کشور جناب سرهنگ رضا شیر اوژن معاون اجتماعی مرزبانی کل کشور. جناب سرهنگ سلام و خسته نباشید و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فیروزی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و بسیار مهربان پابهبای بهار شبکه فرهنگ سلام و عرض ادب و احترام و خدا قوت دارم و در ابتدای صحبتم سال نو رو خدمت همه مردم عزیز شریف و بزرگوار ایران اسلامی سال 1403 رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که سالی همراه با پیروزی بهروزی موفقیت در امور در پیش روی این عزیزان باشه انشاءالله.
زنده باشین جناب سرهنگ، ما هم عید و خدمت شما تبریک عرض میکنیم خدمت شما و همکارانتون. و فقط این رو هم عرض بکنم، ما از شبکه رادیوی گفتگو توفیق داریم با شما صحبت بکنیم، از همکارانمون در شبکه فرهنگ یاد کردید، به اون عزیزان هم خدا قوت میگیم و در خدمتتون هستیم. بفرمایید که الان کجا این جناب سرهنگ؟
جامعه شروزی، من همکنون که با شما دارم صحبت میکنم در نقطه صفر مرزی در استان خوزستان هستم. خواستم که به عنوان یک گوز کوچک از مرزبانی به نمایندگی از دوستان و همکاران خودم در مجموعه مرزبانی اید رو به همه عزیزان در اقصانوقات کشور اسلامی در 8755 کیلومتر مرزهای کشور که حراست و حفاظت پاسداری از این مرزها بر عهده مرزبانانمون در اقصانوقات کشور اسلامی است، از جانب همه مرزبانان به همه مردم ایران تبریک بگم و به هم خدمت از سالی و همه دوستان بگم که مرزبانان ما، مرزبانان عزیز و شریف، همکاران خوب من در اقصانوقات ایران اسلامی با به قول معروف شجاعت، شهامت و ایثار از 8755 کیلومتر مرزهای کشور آبی و خاکی، آبی و خشکی در حال حفاظت و حراست هستند و مسئولیت تأمین امنیت این 8755 کیلومتر بر عهده فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستش. و این مژده رو به همه عزیزان بگم که شبانه روز در خدمت مردم هستیم که انشاءالله بتونن عزیزانی که در این ایام سفر میکنن به مرزهای کشور و از دو از نزدیک مرزها رو ببینن در امنیت و آرامش کامل هستن، چرا که همکاران من به صورت 24 ساعته در خدمت مردم هستن.
خب جناب سرهنگ بفرمایید که حال و هوای نوروزی پاسگاه‌های مرزی چگونه هستش؟ به طور خاص روزهای سال تحویل رو عزیزانمون چگونه گذراندن؟ با توجه به اینکه دوری از خانواده هم به این عزیزان تحمیل میشه موقع پست‌هایی که حضور دارن.
بله، به انتظار جناب علی می‌رسونم. امسال فرماندهان محترم، فرمانده محترم مرزبانی فراجا سردار احمدعلی گودرزی امسال خودشون در یک از پاسگاه‌های مرزی در استان خوزستان بودن و به تبع کلیه فرماندهان استان‌ها و فرماندهان هنگ‌ها، فرماندهان گورهان‌ها و فرماندهان پاسگاه و برجک‌ها در کنار به قول معروف درجه‌داران و سربازان بودن که انشاءالله با روحیه بهتری سال جدید رو شروع کنن. الحمدلله روحیه در حوزه مرزبانی بسیار بسیار بالا و افتخار مردم عزیز و مرزبانان عزیز اینی که خدمتگزار خود برای مردم شریف ایران اسلامی باشه.
بله، خیلی متشکرم. اگر نکته پایانی دارید میشنویم و باز هم براتون آرزو توفیق داریم.
سلامت باشید. من از همه دوستانم در شبکه گفتگو که این فرصت در اختیار ما قرار دادن که پل ارتباطی بین ما و مردم شدن بسیار ممنون و سپاسگزارم و برای همین عزیزان روزی موفقیت.
زنده باشین. همچنین ما هم برای شما و خدا قوت مجدد میگیم. خب گفتگو کردیم با جناب سرهنگ رضا شیر اوژن معاون اجتماعی مرزبانی کل کشور و چقدر هم حالمون خوب شد از شنیدن صدای این عزیز بزرگوار و بهانه‌ای که دست داد تا با مرزبانی کل کشور و عزیزانمون در مرزبانی یک عرض ادب داشته باشیم، عرض احترام داشته باشیم و بگیم که قدردانتون هستیم. اما با صحبت‌های جناب سرهنگ شیر اوژن ما یک مقداری حال هوامون رفت به سمت جنوب کشور و منطقه خوزستان، اما قرار هستش که در ادامه برنامه هم در بخش